ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. محمود هاشمی شاهرودی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. 11th جلسه دادگاه دو متهم نفتی در دادگاه انقلاب برگزار شد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت دوره استفاده از تهدید نظامی گذشته است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حکمی محمود هاشمی شاهرودی را برای دوره‌ای 5 ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بر اساس این حکم، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، ابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، به اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سمت خود ابقا شد. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تأسیس رسمی بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد. مهمترین مسئولیت مجمع حل اختلاف به میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. روز دوشنبه 11th جلسه دادگاه مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. رسانه‌های ایران از مهدی شمس به عنوان یکی از مدیران سابق کشتیرانی و از حمید فلاح هروی به عنوان یکی از نیروهای امنیتی سابق نام می‌برند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در پولشویی گسترده و بدهی نفتی از مهمترین اتهامات حمید فلاح هروی عنوان شده است. بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده با حکم دادگاه انقلاب مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل 1/4 مبلغ رد مال محکوم شده است. پرونده او برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده. بابک زنجانی متهم شده که 1,000,000 بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال دخالت نظامی در ونزوئلا گفت دوره استفاده از حربه تهدید نظامی و فشار بر کشورهای مستقل برای وادار کردن آنها به پذیرش خواسته های به گفته او نامشروع به پایان آمده است. دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود گزینه های مختلفی در قبال ونزوئلا دارد و از جمله این گزینه ها در صورت لزوم گزینه نظامی است. با این حال پنتاگون اعلام کرده درباره ونزوئلا از کاخ سفید دستوری دریافت نکرده است. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا هم روز جمعه تهدید دونالد ترامپ را دیوانگی خوانده بود. از 3 ماه پیش به این سو 120 نفر در تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا کشته شدند. این اعتراض ها با طرح نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا برای رأی گیری مجلس مؤسسان و بازبینی قانون اساسی شدت بیشتری گرفته است. ایران و ونزوئلا روابط نزدیکی با هم دارند. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او به همراه هوگو شاوز رئیس جمهوری وقت ونزوئلا اتحادی علیه آنچه امپریالیسم آمریکا می‌خواندند تشکیل داده بودند. و علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار در دولت 12 روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 بار با دادستان کل کشور درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دیدار کرده، اما او گفته که اجازه بازگشایی این انجمن را نمی‌دهد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مهر ماه سال 76 تأسیس شده بود و در مرداد 88 با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمب شد. آقای ربیعی همچنین گفت نامه رسمی از سوی دادستانی تهران به او ارسال شده که نمیتوان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کرد. 167 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت‌های اقتصادی وزیران پیشنهادیش و همسر و فرزندان آنها ارائه شود. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه علی مزروعی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس 6 را جویا شده است. بشنویم.
به لحاظ قانونی برداشتم این هست که هیچ مبنای قانونی این درخواست که نمایندگان رئیس جمهور کردن نداره. من فکر میکنم این درخواست نادرستی هست، برای اینکه طبق قانون اساسی وقتی که این افرادی که نامزد وزارت هستند و مسئولیت وزارت بعد از رأی اعتماد مجلس به اونها سپرده میشه، اونها بایستی فرمهایی رو که از طرف قوه قضاییه به اونها داده میشه برای اظهار ثروت خودشون و بستگان درجه یکشون پر کنن، در اختیار قوه قضاییه قرار بدن و وقتی که مسئولیتشون تمام شد قوه قضاییه دوباره از اونها پرسشنامه ثروت هاشون رو میگیره و این با قوه قضاییه است که بررسی رو کنه که آیا اونها ثروتشون اگر افزایش پیدا کرده است از راه قانونی و مشروع بوده یا از راه غیر قانونی و سوء استفاده. به عنوان یکی از وظایفی که قوه قضاییه موظف به رسیدگی اون هست قرار داده شده. قانون اساسی و قوانین عادی تا کنون چنین حقی رو به نمایندگان مجلس برای درخواست چنین اظهارنامه هایی نداده.
آقای مزروی، از اونجایی که در نامه 167 نماینده به اصولی از قانون اساسی اشاره شده، اگر که فرض کنیم که حتی این خواسته عملیه، چگونه این انجام خواهد شد؟ جایی که اتهامات زیادی متوجه وزرای خود آقای روحانی از جمله محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت، بیژن زنگنه وزیر نفت و حتی حسین فریدون برادر رئیس جمهوری به شدت از این بابت مورد اتهام و انتقاد قرار گرفته در این مدت.
خب ببینید، به هر اتهام و نمیدونم شایعه‌ای که نمیشه استناد کرد، قوانین برای رسیدگی به چنین موضوعاتی مرجع مشخص تعیین شده. مثلا در مورد آقای زنگنه، چون ایشون در دولت آقای خاتمی 8 سال وزیر بود و طبق همین قانونی که اشاره کردم گزارش ثروت و دارایش رو قبل و بعد از وزارت داده بود و اعلام شد که هیچ افزایش ثروت غیر قانونی ایشون نداشته. در مورد افراد دیگه هم هر کسی که بخواد مطرح بشه و مسئولیت داشته باشه، مرجع رسیدگی به این قضیه قوه قضاییه است. مجلس و نمایندگان در جایگاه چنین مرجعیتی و صلاحیتی قرار ندارن و من نمیدونم که به چه دلیل خواستار یه چنین اطلاعاتی شدن.
آقای مزروی، این 167 نماینده مبنای درخواستشون رو گذاشتن به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات و موقعیت‌های حاکمیتی. هم درآمد همسر و فرزندان رو خواستن و هم خود اعضای کابینه رو. شما تصور می‌کنید که حالا در نهایت قوه قضاییه یا حتی دولت تا چه حد موفق باشه در کشف تمامی این اموال و در راستی آزمایی اینها؟
من نمیتونم به این سوال جواب بدم. توضیح دادم. نمیدونم. ببینید، مجلس یکی از مهمترین وظایفی که به عهده‌اش هست نظارت بر قوانین، اجرای قوانین و بودجه ها و خلاصه عملکرد دستگاه های حکومتی است. همه دستگاه ها. اگر مجلس بتواند نظارت خودش رو بر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنن درست انجام بده، طبعا میتونه جلوی سوء استفاده و فساد رو بگیره. اگه این نظارت انجام نشه، خب انتظاری هم نمیره که بتونن با سوء استفاده و فساد مبارزه کنن. بنابراین مجلس به نظرم به جای این درخواست باید ببینه چقدر در انجام اون وظیفه نظارتیش خوب وارد میشه. ضمن اینکه دیوان محاسبات که یکی از دستگاه‌های وابسته به مجلس هست، وظیفه اصلیش نظارت بر عملکرد دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی استفاده میکنند و طبعا دیوان محاسبات مسئولیت داره که نگذاره سوء استفاده بشه از بودجه دولتی و اموال عمومی.
علی مزروی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم بود که این روزها ساکن بروکسل بلژیک است، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری در دولت دوازدهم معرفی شد. آقای کلانتری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و از سال 1392 دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه است. در دولت اول حسن روحانی معصومه ابتکار مسئولیت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. همکارم آزاده اسدی درباره تسلط آقای کلانتری به مسائل زیست محیطی و همچنین برنامه او در این زمینه با اسماعیل کهرام، مشاور پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران گفتگو کرده. بشنویم.
البته ما ترجیح میدادیم که خانم دکتر افتکار بمونه سر کار، به دلیل اینکه هم ایشون محیط زیست رو میشناسن، هم مردم ایشون رو میشناسن. بعد ما مونده بودیم با دو سه تا گزینه که در رسانه ها مطرح میشد، یکی همین آقای کلانتری بودن. البته بنده خوشحالم که گزینه های دیگر انتخاب نشدن. آن دو نفر دیگر رو باور بفرمایید که بنده که 44 ساله در محیط زیست مملکتم فعال هستم، اصلا اسمشون نشنیدم و اینا رو نمیدونستم و احتمال زیاد بنده ملاقات هم نکرده بودم.
آقای کلانتری چطور؟ آقای کهرام،
من فکر میکنم که یه خصوصیاتی داره آقای کلانتری، مثلا وزیر کشاورزی بوده در گذشته و لذا ایشون یه سابقه مدیریت کلان رو اقلن تجربه کرده و از طرفی سازمان حفاظت محیط زیست داره یه جایگاه والا بود، بنابراین نمیتونستیم این دست یک آدم گمنام بدیم. آقای کلانتری نظر به این که سابقه وزارت دارن، رئیس کمیته احیای در شورمی دیدم و یه شخصیت صریح اللهجه و رکو دارن و با مردم خوب تماس میگیرن و مسائل رو ایشون خوب میتونن تجزیه و تحلیل و عنوان بکنن.
آقای کرم، شما اشاره کردید به سابقه وزارت آقای کلانتری. در دوره آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی، آقای کلانتری وزیر کشاورزی بود. در واقع میشه گفت در زمان اوج توسعه طلبی ایران و سدسازی بیرویه و رشد کشاورزی ایشون سمت وزارت داشت. حتی خود آقای کلانتری، شما به صراحت لهجه ایشون هم اشاره کردین، نسبت به بی‌توجهی به محیط زیست در اون دوره‌ای که خودش وزیر بود هم منتقد خیلی جدی هست. آیا میشه گفت که الان انقدر مسلط به مسائل محیط زیست هست که در جایگاهی قرار بگیره که با این همه تجربه مثلا خانم ابتکار قرار هست بر اون تکیه بزنه؟
ما باید مقایسه بکنیم اون زمانی که آقای کلانتری وزیر کشاورزی بودند، ایشون در ساخت و ساز سدها هیچ نقشی نداشتند، ولی از طرف دیگه با توجه به اینکه ایران از یک جنگ خانمانسوز اومده بود بیرون، خودکفایی گندم یه ارزش زیادی داشت. ما الان نمیتونیم مقایسه بکنیم وضعیت فعلی رو با اون زمان. بله، آقای کلانتری یکی دو تا اشتباه کرد، یکیش در مورد غذاهای تراویخته و یا محصولات جی ام بود که الان اتحادیه اروپا اینها رو با تمام فشاری که آمریکا روش میذاره این رو قبول نکرد. ما امیدواریم این نقصانها و یکی دو تا چروکی که باز قامت دا و عبای ایشون هست به توسط مشاوران و معاونانی که ایشون انتخاب میکنن این مسئله برطرف بشه و از این به بعد دیگه تکروی و تصمیم های واحد رو اتخاذ نکنن که بعدن با صراحت لهجه مجبور به عذرخواهی بشن.
آقای کرم، چه مسائل آقای کلانتری در پیش رو داره و بعد در اولویت قرار بده در زمینه بحران های زیست محیطی که ایران دست به گریبانه؟
بنده تصور میکنم در درجه اول یک لایحه‌ای بود که در دولت 11 تقدیم مجلس شد، متاسفانه مجلس این رو نپذیرفت و کماکان بلا تکلیف و پا در هوا مونده و اون لایحه تقویت وضع محیط بناست که ما حدود 2700 محیط بنا داریم که اینها کار 10,000 نفر رو انجام میدن، مناطق وسیع در اختیارشون هست و از زمان انقلاب تا به حال ما 119 تا شهید دادیم در این راه. در درجه دوم ما نیاز به استخدام محیط بان داریم، حالا نمیگیم تا 10,000 نفر ولی طبق استاندارد جهانی مثلا تا رسوندن عدد 5,000 نفر رو نیاز داریم. و بعد مسئله سوم که بنده به عنوان مشاور خانم دکتر ابتکار در زمینه محیط طبیعی خیلی نگران هستم، رسیدن به وضع مناطق ماست. این مناطق رو ما با چنگ و دندان حفظ کردیم و الان با کمال تأسف میبینیم که مثلا در پارک ملی ما چرا انجام میگیره و یا قطع درخت در جنگل های شمال و اون 10% که در اختیار محیط زیست هست. به طور کلی من در یک کلام میگم تقویت سازمان حفاظت محیط زیست که در سطح
محیط‌بانه انشالله شروع خواهد شد و تمام سطوح دربر خواهد گرفت.
اسماعیل کهرام مشاور پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره حکم عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران صحبت می‌کرد. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.